الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، لفظ صلات رو من از نظر لغوی برای شما بحث کنم. من در حقیقت نمیخوام لغت صلات رو برای شما توضیح بدم، لغت صلات رو توضیح میدم تا یه قالب بشه که اگر شما خواسته باشید یک لغت را کار کنید و واکاوی کنید به این صرف باز کنید. منهج درسی لغوی در واکاوی و بحث از یک لغت چطوری است؟ فقط به همین صرفی که به المنجد نگاه کنیم ببینیم چی نوشته خوبه. شما میتونید مرحوم صاحب جواهر اونجا نگاه کنید ببینید ایشون 7-8 صفحه درباره صلات بحث کرده. حالا ما فرمایشات ایشون فرمایشات دیگران رو همه رو جمع کنیم نگاه کنید. نظریه معروف اینه که میگن آقا اصل صلات به معنای دعا بوده، پس حقیقت لغوی نگاه کنید، حقیقت لغوی اونی که در اصول فقه میخونید آقا این حقیقت لغوی، یعنی اون حقیقتی که در دوره جاهلیت وضع شده که شعر اشعار هم مرحوم فاضل مقداد شاهد میاره که در شعر شاعران جاهلیت به معنی دعا آمده، صلی صلی و صلی به معنی دعا کرد، درود فرستاد بر او. پس بنابراین حقیقت لغوی به معنای دعاست. اما بعد که دین مبارک اسلام آمد، قرآن صلات را به معنای اعمال مخصوصه استفاده کرد. ما در آیات مکی هیچ آیات الاحکامی نداریم ها. 13 سال پیغمبر اکرم در مکه بود، هیچ آیات الاحکامی نازل نشد. اولین آیات الاحکام در مدینه نازل شد، یعنی بعد از اون که پیغمبر اکرم هجرت کردند و به مدینه آمدند. در اون چند سال آخر عمرشون 23 ساله که 23 سال بعد از فوت کردن، اون 7-8 سال آخر در حقیقت تمام آیات الاحکام در سور طوال قرآن است، نه در سور قصار. در سور طوال مثل بقره هست، مثل نساء هست، مثل آل عمران، مثل سوره حج، مثل سوره اینا، آیات الاحکام تو این سوره ها هست. پس آیات الاحکام هم در مدینه نازل شده یا در اطراف مدینه. ملاک علمای علوم قرآنی اینه که هر آیه در مدینه و اطراف مدینه نازل شده باشه آیه مدنی است، و هر آیه که در مکه و اطراف مکه نازل شده باشه مکی است. آخرین سوره ای هم که از قرآن نازل شده سوره مائده است، آخر ما نزل من القرآن مائده. لذا حضرت امیر فرمود سوره مائده ناسخ تمام آیات شریفه. یعنی اگر آیه ای را کسی ادعا کنه که این آیه مثلا چنینه، ناسخ سوره. حضرت امیر درباره مسح بر خفین یعنی بر کفش فرمود قبل المائده ام بعد المائده، گفت نمیدونم. فرمود همین مشکل داری، این منم که میدونم کدوم آیه در روز نازل شده، کدوم آیه در شب، در مدینه نازل شده یا در مکه، در سفر نازل شده یا در حضر، سبب ورودش و نزولش کیه، اینا رو من میدونم. پس ببینید صلات وقتی قرآن استعمال کرد علاوه بر معنای لغوی که استعمال کرد، معنای شرعی. در معنای شرعی اگر یادتون باشه ما در اصول فقه خوندیم یک وضع تعیینی داریم، یک وضع تعیونی داریم. وضع جعل اللفظ للمعنا، تعریف مرحوم آخوند، مرحوم امام و دیگران که خیلی هم تعریف درستیه. وضع اینه، جعل اللفظ للمعنا. این جعل اللفظ للمعنا در مدینه شد، یعنی بعد از اون که پیغمبر اکرم مهاجرت کردن و آمدن به مدینه آیات صلات نازل شد. خب آیات صلات که نازل شد، صلات به معنای دعا استعمال شد، به معنا ببخشید به معنای نماز استعمال شد. دست شما در زحمت به معنای نماز استعمال شد. خب حقیقت جعل لفظ یا تعیینیه یا تعیونیه. تعیینی یعنی آنی، تعیونی یعنی کم 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 استعمال میشه که دیگه همه وقتی این لفظ رو بشنوند در ذهنشون این مطلب میاد، این رو میگیم تعیونی. حقیقت شرعیه تمامش جعل تعیونی است، یعنی وضع تعیونی است، یعنی به مرور شارع مقدس اولین بار با قرینه استعمال کرد، فرمود سلو کمار ایتمونی و سلو. این سلو مردم نمیفهمیدن یعنی چه. فرمود کمار ایتمونی و سلو، نگاه کنید من چطور نماز مخونم. این قرینه زی صدر جمله یعنی سلو رو توضیح میده. پس ببینید دوستان عزیز، ما وقتی که در حقیقت وارد این قضایا میشیم، حقیقت شرعیه، حقیقت لغوی داریم، بعد حقیقت شرعیه داریم، که حقیقت شرعیه در اولین مرحله مجازه چون در غیر مابوزه علیه استعمال شده، ولی به کم کم میشه حقیقت، میشه وضع لفظ تعینی. لفظ صلات وقتی که استعمال شد برای همین عمل خارجی استعمال شد. اما آقایون، دع به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و قرآن این نیست که الفاظ را تعریف کنیم. شما در هیچ عبارتی از عبارات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام نمیتونید پیدا کنید که صلات را تعریف کرده باشه. قدمای ما این کار را نکردن. الان در النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه که کتاب فتواییست و المغنعه شیخ مفید و حتی شرایع الاسلام، شما تعریفی برای صلات نمیتونید پیدا کنید، برای زکات نمیتونید پیدا کنید، برای خمس نمیتونید پیدا کنید، برای حدود نمیتونید پیدا کنید. اونا فقط میامدن مفروغ العن میگرفتن رد میشد. اولین کسی که وارد تعریفات فقهی شد علامه علی بود، به تأثیر از اهل سنت، چون اهل سنت صغرا و کبرا و معرف را می‌خواستن در حقیقت درست کنن و مدعی بودن که معرف باید از معرف اجلا باشه و به دنبال تعریف می‌گشتن، لذا برای تعریف باید قرینه درست کنن، مقدمه مؤخره. علامه هلی هم چون خیلی از کتاب‌های اهل سنت متأثره و مدرسه سیاری داشت در معیت سلطان محمد خدابنده، تا سال 811 علامه هلی ملازم او بود، بعد در 811 که سلطان محمد خدابنده فوت کرد، علامه از قزوین به هله دوباره برگشت و در هله فوت کرد، ولی جنازش آوردن به نجف و در همون ایوان ورودی حضرت امیر علیه السلام دفن کردن. علامه هلی خیلی وارد تعریف صلات شد. خب نگاه کنید، قواعد الاحکام علامه هلی یکی از کتاب‌های مهمه. مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در غایت المراد فی شرح نکت الارشاد میگه آقا تعریف علامه هلی برای صلات را یکی از معاصرین ما الفاضل الکاشانی، یکی از معاصرین ما که مرحوم شهید براش اجازه هم داره، بررسی کرده، 24 اشکال برای تعریفش گرفته. گفته آقا تعریف شما جامع افراد و مانع اغیار چی؟ نیست. علامه مرحوم شهید میگه خب او تعریفات 24 تا که حق نیست، ولی 13 تا اشکال بر تعریف اشکال علامه وارده بر تعریف علامه. شهید ثانی در کتاب روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان که اولین کتاب مرحوم شهید ثانی بود و مخفی نگه داشته بود، تو پنهان داشت، ابن العودی که شاگرد ایرانیش بود و ملازم شهید ثانی بود، خواب دید که شهید کتابی تألیف کرده و استاد، خب مرحوم شهید میگه استاد ما صبح نماز در مسجد میخوند و بعد از نماز شروع میکرد به 5 فقه تدریس میکرد، که اصلا کسی نمیفهمید که این شیعه یا سنیه، حنبلی یا مالکیه، شافعی یا حنفیه. میگه من گفتم آقا او کتاب شرح ارشاد را کجا دارید؟ گفت مگر تو از کجا خبر داری؟ گفتم من خواب دیدم. رفت از اندرونی آورد. اونجا مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه میفرماید و همینطور در کتاب فوائد القواعد که شرح بر قواعد الاحکامه میگه نه، 13 تا زیاده، اشکالات خیلی دیگه شلوغ کرده فاضل کاشی و شهید اول، بلکه 7 تا اشکال بیشتر وارد است. نگاه کنید آقایون، علمای متأخر در 200 ساله اخیر اینا رها کردن تعریفات را، گفتن تعریفات جز خداوند از تعریف حقیقی خبر نداره، ما هر تعریفی رو بیان کنیم یا جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست، دل کردن. به قول مرحوم آخوند، این تعبیر مرحوم آخوند خراسانی شایع شد، گفت تعریفات همه شرح الاسمی هم. ولی اونی که ما داشتیم بحث میکردیم چی بود؟ گفتیم صلات پس حقیقت لغوی داره که به معنای دعا گفتن قول مشهور، و حقیقت شرعی داره در حقیقت که اسمشو گذاشتیم مجاز که به کم کم تبدیل به حقیقت شد. این از این. آقایون، علمای لغت یه قاعده ای دارن و اون قاعده اینه که میگن اصل در کلمات حقیقت هست. برای مجاز دلیل میخواد، برای مجاز دلیل میخواد. لذا ما برای این که به مجاز وارد نشیم و اصل اینه که مجاز را در حقیقت وارد نشیم، بهتره که چیکار کنیم؟ آمدن گفتن آقا ما برای کلمه صلات دو تا معنا بیان میکنیم که هر دو حقیقت باشه، چرا شما به مجاز وارد بشید؟ درسته که ابو علی فارسی و عثمان ابن جنی که استاد و شاگرد بودن و شاگرد 40 سال ملازم او بود، اینا مدعی شدن که آقا اکثر کلمات العرب المجاز، این عبارت مرحوم شهید ثانی هم تو شرح لمعه آورده، مرحوم مزفر هم تو کتاب اصول فقه آورده، اکثر کلمات العرب المجاز. ولی در این حال آقایون، تا زمانی که حقیقت امکان داره نباید به سوی مجاز بریم. لذا قول دوم اینه که نه، لفظ صلات دو وضع داره، یک وضع برای دعا، یک وضع هم برای صلات، برای این صلات مخصوص یا برای معنای دیگر، معنای سبب. پس لذا آمدن مدعی شدن که لفظ صلات حقیقت و مجاز نیست. لفظ صلات حقیقت است ولی مشترک لفظی، مشترک لفظی، یعنی دو تا وضع داره در حقیقت. خب دو تا وضع داره. باز گروه سوم آمدن مدعی شدن که آقا مشترک لفظی احتیاج به دو وضع داره و این معونه میخواد. لغتی را که شما خواسته باشید برای مشترک لفظی و استعمال کنید مثل عین، میگن آقا عین 70 تا معنا داره. عین به معنای چشمه هست، به معنای چشمه، به معنای جاسوسه، به معنای مثلا بله عیب در ترازو هست و هاکذا. این مشترک لفظی بازن خلاف اصله، چون برای هر معنا باید وضع باشه. شما 70 تا وضع کجا میخوای درست کنید؟ یا به قول ابو علی فارسی وارد مجلس سیف الدوله همدانی شد در کتاب در حلب، بعد در باره شمشیر بحث میکردن، ابن خالقه شیعی مدعی شد که شمشیر 150 اسم داره. ابو علی فارسی گفت اینا اسمایش هستن یا صفاتش هستن؟ شمشیر یک اسم بیشتر نداره و هوه سیف، شیر یک اسم بیشتر نداره و هوه اسد، اینا صفاتش هستن. وضع احتیاج به معونه داره، برای هر وضع جدیدی باید معونه جدید باشه. لذا آقایون، رو بحثای مباحث الفاظ که ما در حوزه های ما بسیار بیمهری بشه در علم اصول، اونا مسائل اساسی است در مباحث واژه شناسی و لغت شناسی اینا برای فقها. ولی متاسفانه نه استاد ما وارد میشه و نه شاگرد ما. اگر یک مجالی کردی دوستان عزیز، ما یک درسایی داریم با عنوان فقه اللغه. 5 مرحله ما فقه اللغه تدریس کردیم. مرحله 4 بحث 4 ما فقه اللغه است که ما برای این جمله آخوند بحث کردیم، یک جمله از کفایه که ایشون میگه لفظ 5 تا حالت داره، یا حقیقت است، یا مجاز است، یا مشترک لفظی است، یا مشترک معنوی است، یا مترادفه. ما این 5 تا رو 80 جلسه، یکی از دوستانمون هم پیاده کرده، الان کتابش دست منه که باید تصحیح کنم. من اونجا نظر اصولیان شیعه را آوردم، اصولیان سنی را آوردم، اونا خیلی تو مباحث ممتازن و کار کردن. نظر مستشرقین را آوردم، شما برید نظریات اولمان، سوسیر، دیگران، حتی مقایسه بین نظرات سوسیر و مرحوم آقای اصفهانی در مباحث وضع، خیلی مطالبی هست که آیا این حرفا را اول سوسیر گفته، اول مرحوم آقای اصفهانی گفته، که من مدعیم مرحوم آقای اصفهانی اینا رو گفته. سوسیر همه را برداشته به غرب بردن مطرح کردن، بعد اولمان و 4 گروه در واقع علمای بلاغت و اینا رو هم مطرح کردیم، اگر مجالی کردید که اونا رو گوش بکنید خیلی مهمه. یکی از درس‌های ما که خیلی در کانال و سایت طرفدار داره همین فقه اللغوی. نگاه کنید دوستان عزیز، مشترک لفظی احتیاج به معونه میخواد. مرحوم صاحب جواهر میگه پس مشترک لفظی هم نیست، حقیقت و مجاز نیست چون مجاز احتیاج به دلیل داره، مشترک لفظی نیست چون احتیاج به معونه داره. میگه نگاه کنید آقا، ما که مغنی نمیخوانیم اینا از دست ما در میره. میگه و بهترین کلمه وقتی که من تحقیق کردم، اول البته حرف خودشون میگه، مرحوم صاحب جواهر میگه بهترین حرف در باب صلات اینه که صلات مشترک لفظی است، مشترک معنوی است. بخشید مشترک معنوی یعنی چه آقایون؟ مجاز و حقیقت فهمیدید یعنی چه؟ مشترک لفظی هم که روشنه برای هر معنا یک وضع داره. مشترک معنوی معناش اینه که نور، نور الان قابل تکثیر و تقلیله، برای همه چی یک شمع هم روشن کنیم یک کبریت هم بزنیم نوره، خورشید هم نوره. نور یک موضوع انله داره، یک وضع داره، ولی این موضوع انلهش قابل انطباق بر مراحل گوناگونه. دقت کردید؟ مشترک معنوی آقایون هزینش کمه به خاطری که وضعش یک باره و در استعمالاتش برای تعیین مورد احتیاج به قرینه داره، نه برای موضوع انله. لذا وضع و غیر وضعی نداره، در حقیقت یک وضع داره، مجازی نیست. اینجا مشترک لفظی نیست که توش بحث داشته باشیم. لذا ما اگر لفظ را بتونیم بر مشترک معنوی حمل کنیم بهترین روش است. مرحوم صاحب جواهر میگه ما صلات را میم اصل معناش را یک معنای کلی میگیریم و هو تلطف، تلطف یعنی ملاتفت، نرمی، مهربانی، اینجور معنایی. بعد تلطف را خواسته باشیم بشکافیم مصادیق گوناگون داره. تلطف از نهایی خداوند یعنی درود میفرسته، تلطف از انسان به خدا یعنی نماز میخوانه، تلطف بنده به بنده یعنی برای هم دیگر دعا میکنن، لطف داره به اون. این تلطف میگه بعد از این که من این مطلب را، ای کاش من وقت میداشتم کتاب جواهر، حالا برای جلسی بعد میارم به شما نشون میدم، جلد 9 همون اوائلش آقایون 7-8 صفحهشون بحث میکنه. شما نگاه کنید وقتی یک فقیه محقق یعنی یک باحث، یک باحث حالا اختصاص نداره به فقیه، داره یک واژه را بحث میکنه، نه این سبک بحث، میگه آقا مشترک معنوی باشه بهتر از همه. بعد میگه بعد از اون که من این مطلب را نوشتم برخورد کردم با مطلبی از فاضل نحوی ابن هشام المصری، که ابن هشام همین مطلب ما را در کتاب مغنی اللبیب فرموده. یعنی دقیقا ابن هشام در شرط دوم از شروط حذف در باب کتاب باب الحذف که باب خامس مغنی هست، در شرط دوم که وارد میشه اونجا نگاه کنید آقا، ما تو درسای فقه اللغه آدرس هم قشنگ از مغنی دادیم، نوشته که آقا در باب صلات بحثه، تو باب رابع هم یک اشاره ای داره، ولی اون باب خامس مفصل بحث میکنه، یک صفحه تقریبا بحث میکنه. میگه بعضیا گفتن به معنای دعایه، بعضیا گفتن به معنای چنینه، بعضیا گفتن به معنای نمازه، بعضیا گفتن معنای... نه من فکر میکنم بهترین معناش اینه که ما به معنای تلطف بگیریم. بعد تلطف مصادیق گوناگونی داره. نگاه کنید آقا، اگر استاد محمد قزوینی صاحب یادداشت‌های قزوینی در کتاب یادداشت‌های قزوینی که پایین کتابخانه داره در نواب مراجعه کنید، می نویسه من الان در کتابخانه برلین نشستم در آلمان و دورهای مغنی اللبیب را استخراج میکنم. آقا را فرستادن اونجا سفر مطالعاتی داشته باشه، مغنی مطالعه میکنه. نگاه کنید، برای که میگه تو ایران فرصت پیش نیامده برای من. دورها، ما از این دورها خیلی غافلیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.